تراک 142 صفحه 495 سوره اعراف آیات 199 تا 206 آیه 199
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
ندیده انگاری پیشه کن و به نیکی وادار کن و از مردم نادان روی بگردان. آیه 200
و اما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم.
و چون از شیطان وسواسی به تو رسید، به خدا پناه جوی که وی شنوا و داناست. آیه 201
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون.
کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند چون با پندار شیطانی برخورد کنند، خدا را یاد کنند و در دم به بصیرت آیند. آیه 202
و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون.
و همزادگان کفار به گمراهیشان می کشند و کوتاهی نمی کنند. آیه 203
و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی هذا بصائر من ربکم و هدى و رحمة لقوم یؤمنون.
و اگر مدتی آیه‌ای برای آنها نیاوری، گویند چرا از این سو و آن سو آیه‌ای فراهم نیاورده ای؟ بگو من فقط آنچه را به من وحی می شود پیروی می کنم. این بصیرت هایی از پروردگار شماست و برای گروهی که ایمان دارند هدایت و رحمت است. آیه 204
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.
و چون قرآن خوانده شود بدان گوش دارید و خاموش مانید، شاید رحمتتان کند. آیه 205
واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین.
پروردگار خیش را به زاری و بیم در ضمیر خود و به آواز غیر بلند بامداد و پسینها یاد کن و از غفلت زدگان مباش. آیه 206
ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
زیرا کسانی که نزد پروردگار تو اند از بندگی وی سرپیچی نکنند و تسبیح او گویند و سجده وی کنند. بیان آیات. این آیات آخر سوره است و در آنها مجدداً غرضی را که سوره به خاطر ایفای آن نازل شده ذکر نموده، یعنی به پیغمبرش دستور می‌دهد به اینکه سیره حسنه و رفتار ملایمی را اتخاذ کند که دلها را متوجه آن سازد تا نفوس بدان بگرایند، و نیز تذکر و در آخر ذکر را هم توصیه می‌کند. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اخذ به چیزی به معنای ملازمه و ترک نکردن آن چیز است. پس معنای این که فرمود بگیر عفرا این است که همواره بدیهای اشخاصی که به تو بدی می کنند بپوشان و از حق انتقام که عقل اجتماعی برای بعضی بر بعضی دیگر تجویز می کند صرف نظر نما و هیچ وقت این رویه را ترک مکن. البته این چشم پوشی نسبت به بدیهای دیگران و تضییع حق شخص است، و اما مواردی که حق دیگران با اسایه به ایشان زایه می شود، عقل در آنجا عفو و اغماض را تجویز نمی کند. برای اینکه عفو در این گونه موارد وادار کردن مردم به گناه است و مستلزم این است که حق مردم به نحو اشد تضییع گردد و نوامیس حافظ اجتماع لغو و بی اثر شود و تمامی آیات ناهیه از ظلم و افساد و کمک به ستمکاران و میل و خضوع در برابر ایشان و بلکه تمامی آیاتی که متضمن اصول شرایع و قوانین است از چنین اغمازی جلوگیری می کند و این خود روشن است. پس منظور از این که فرمود خزل اف اغماز و ندیده گرفتن بدیهایی است که مربوط به شخص آن جناب بوده و سیره آن حضرت هم همین بود که در تمامی طول زندگیش از احدی برای خود انتقام نگرفت، کما اینکه در بعضی از روایات راجع به ادب آن جناب گذشت. این مطلب بنا به تفسیری است که دیگران درباره کلمه عفو کرده و آن را طوری معنا کرده اند که مساوی با مغفرت است، ولیکن در بعضی از روایاتی که بعداً خواهد آمد از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود منظور از عفو وسط است و این تفسیر با مضمون آیه شریفه مناسب تر و از نظر معنا جامع تر است. و علاوه بر این اگر تفسیر اول مستلزم این است که در جمله و اعرض عن الجاهلین شائبه تکرار باشد، بنابر تفسیر دوم این شائبه هم در کار نمی آید، چون جمله خذ العفو به یک معنا و جمله و اعرض عن الجاهلین به معنای دیگری خواهد بود. کلمه عرف به معنای آن سنن و سیره های جمیل جاری در جامعه است که عقلای جامعه آنها را می شناسند، به خلاف آن اعمال نادر و غیر مرسومی که عقل اجتماعی انکارش می کند که این گونه اعمال عرف معروف نبوده بلکه منکر است و معلوم است که امر به مطابقت عرف لازمش این است که خود امر کننده عامل به آن چیزی که دیگران را امر به آن می کند بوده باشد و یکی از موارد عمل همین است که تماسش با مردم و مردم را امر کردن طوری باشد که منکر شمرده نشود، بلکه به نحو معروف و پسندیده مردم را امر کند. پس مقتضای این که فرمود و امر بالعرف این است که اولا به تمامی معروف ها و نیکی ها امر بکند و در ثانی خود امر کردن هم به نحو معروف باشد، نه به نحو منکر و ناپسند. جمله و اعرض عن الجاهلین دستور دیگری است در مراعات مدارای با مردم و این دستور بهترین و نزدیکترین راه است برای خونسا کردن نتایج جهل مردم و تقلیل فساد اعمالشان، برای اینکه به کار نبستن این دستور و تلافی کردن جهل مردم بیشتر مردم را به جهل و ادامه کجی و گمراهی وامی دارد. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. راغب در مفردات میگوید نزغ وارد شدن و مداخله در امری برای خرابکاری و فاسد کردن آن است و در آیه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم را به هم زد، به این معناست. پاورقی یکم، پاورقی یک، مفردات راغب، صفحه 488، ماده نزغه. ادامه مد. و بعضی دیگر گفتند به معنای تکان دادن و از جای کندن و وادار کردن است و غالبا در حال غضب به کار می رود. بعضی دیگر گفتند نزغ شیطان به معنای کمترین وسوسه اوست، ولیکن همه این معانی نزدیک به همند. البته نسبت به آیه مورد بحث معنای دوم نزدیک تر است، چون با آیه قبلی هم که دستور می داد تا از جاهلان اعراض کند مناسبت دارد، زیرا تماس گرفتن جاهلان با آدمی و مشاهده جهالت ایشان خودش یک نوع مداخله ایست از شیطان برای عصبانی کردن و آتش به جان کردن آدمی. آری، برخورد زیاد با جاهل آدمی را به سوی جهالت و مثل او شدن سوق می دهد. پس برگشت معنای آیه به این می شود که اگر شیطان خواست مداخله نماید و با رفتار جاهلانی ایشان تو را به غضب و انتقام وادار کند، تو به خدا پناه ببر که او شنوا و داناست. با اینکه خطاب در آیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله است، ولیکن مقصود امت آن جناب است، چون خود آن حضرت معصوم است.